ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری مرزی طالبان و ایران است. هنرمندان سینما و فعالان مدنی بیشتری در ایران به کمپین حمایت از آسیب دیدگان اصفهانی پیوستند. تل‌آویو و تهران در فهرست گران‌ترین شهرهای جهان قرار گرفتند. یک منبع محلی در ولایت نیمروز افغانستان از درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نوار مرزی این ولایت خبر داد. او به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که درگیری مرزی بعد از ظهر چهارشنبه زمانی آغاز شد که نیروهای ایرانی پس از استقرار توپخانه اقدام به حمله به طالبان کردند. این منبع توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری آماج نیوز افغانستان نیز با انتشار فیلم‌های اشاره کرد که درگیری‌ها در شهرستان کنگ در ولایت نیمروز روی داده است و طالبان چند پاسگاه مرزی ایران از جمله دو پاسگاه دوست محمد و بالا سیاه چشمان را تصرف کردند. در این حال خبرگزاری تسنیم نوشت که درگیری در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز و بر سر یک سوء تفاهم مرزی رخ داد و نیروهای ایرانی به تیراندازی طالبان پاسخ دادند. تسنیم با اشاره به اینکه درگیری‌ها پایان یافته و ایران در حال توجیه طالبان نسبت به خط مرزی دو کشور است، به نقل از آنچه یک مقام مطلع نامید نوشت که اخبار حاشیه‌ای درباره تصرف پاسگاه‌های مرزی ایران توسط طالبان از اساس کذب است. گروهی از چهره‌های سرشناس سینما و صدها تن از شهروندان عادی با انتشار عکس‌هایی با چشمان پانسمان شده در شبکه‌های اجتماعی از معترضان اصفهانی که با گلوله‌های ساچمه‌ای سپاه و بسیج چشمانشان آسیب دید حمایت کردند. محمد علی طالبی و مهناز محمدی کارگردان، پرستو صالحی و مریم بوبانی بازیگر سینما و شماری از مادران کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 از جمله حامیان معترضان آسیب دیده اصفهان هستند. در حالی که تعداد آسیب دیدگان در اعتراضات اصفهان از ناحیه چشم 19 نفر اعلام شده، یک متخصص و جراح چشم شمار آسیب دیدگان را چندین برابر بیش از این آمار اعلام کرده است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز برای سرکوب اعتراضات سال 96 و نیز سرکوب طرفداران نورعلی تابند قطب درویش گنابادی با شلیک عمدی سلاح‌های ساچمه‌ای به سر و صورت معترضان باعث نابینایی و آسیب‌های ماندگار در ناحیه چشم این شهروندان شده بود. در تازه ترین فهرست جهانی شاخص هزینه زندگی، تل‌آویو، کلان شهر ساحلی در مرکز اسرائیل، گران‌ترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد. در این فهرست که واحد اطلاعات اکونومیست منتشر کرد، شهر تهران نیز به دنبال افزایش تورم و روند رو به رشد گرانی‌ها با 50 پله جهش از رده 79 به رده 29 فهرست گران‌ترین شهرهای جهان صعود کرد. این فهرست از سوی واحد اطلاعات اکونومیست تهیه شده که شاخص‌های اقتصادی جهان را بر اساس مقایسه بهای کالاها و خدمات در 173 شهر جهان ارائه می‌کند. هزینه‌های زندگی و به ویژه قیمت مواد خوراکی در جهان به دلیل کاهش عرضه کالا، خدمات و گرانی شدید بیمه‌های کشتی‌های حامل غلات و غذا به شدت افزایش یافته است. کمیساریه عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از همه کشورها به ویژه همسایگان افغانستان خواست مرزهای خود را به روی افغانهایی که قصد دارند از کشورشان فرار کنند باز نگاه دارند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه 10 آذر ماه عمیقاً از تشدید خاطرات پیش روی افغانهایی که به دلیل وخامت اوضاع در افغانستان به دنبال فرار به کشورهای همسایه هستند ابراز نگرانی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم ملاهیجی فعال حقوق بشر ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از وضعیتی که ایران در این زمینه دارد پرسیدم. عبدالکریم ملاهیجی:
نخست اینکه اخراج افغان‌های پناهنده از ایران متاسفانه سال هاست که توسط جمهوری اسلامی ادامه داره. به لحاظ اینم که میدونید که طی دو دهه گذشته شمار پناهندگان افغان در ایران خیلی زیاد بوده و هر سال هم جمهوری اسلامی مبالغ بزرگی از همین کمیساری های پناهندگی سازمان ملل به عنوان این که در حال باید برای این پناهنده ها وسایل زندگی، یعنی منظورم مسکن، مسائل بهداشتی و اینها تهیه بکنه، این بودجه رو کمیساری های پناهندگی در اختیارش میذاشت. ولی اگر الان اعلام کردن که مرزها بسته است و به اخراج پناهنده ها یا متقاضیان پناهندگی در ایران ادامه میدن، من فکر میکنم این یک چراغ سبز است به طالبان، برای اینکه هرچند جمهوری اسلامی طالبان رو به عنوان در حال دولت به رسمیت نشناخته، من میبینم که روابط بسیار نزدیکی با طالبان داره. یک نماینده ویژه به افغانستان فرستادن، گفتگوهای مفصلی داشتن، سفارت جمهوری اسلامی هم همچنان در افغانستان مشغول کاره و از همه مهمتر این که جناحهایی از داخل جمهوری اسلامی، حالا چه در مجلس که در دولت، بارها گفتن که در حال ما باید با طالبان وارد به قول خودشون تعامل بشیم و طالبان رو به رسمیت بشناسیم. بنابراین این یک فشاری است بر ملت افغانستان، به خصوص این کسانی که میخوان از رژیم طالبانی فرار کنند، و چراغ سبزی است به حکومت طالبانی.
ایران اعلام کرده که افغانهایی که مدارک مورد نیاز رو داشته باشن میتونن وارد ایران بشن، ولی آژانس پناهندگان سازمان ملل میگه از اونجایی که در سراسر جهان بسیاری از افرادی که مجبور به فرار میشن معمولا مجوز سفر و این گونه مدارک لازم رو ندارن، کشورها باید به دلایل انسان دوستانه برای ورود اونها استثناء قائل بشن. اما ما میدونیم که ایران اصلا چنین رفتاری نداره.
همین موضوع هم برخلاف اصلا خود نهاد پناهندگی است. یعنی پناهندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه شرایط کشور و اوضاع احوال سیاسی یک کشوری به صورتی است که شهروندان اون کشور یا تعدادی از شهروندان کشور ناگزیر از فرار میشن. پناهندگی یعنی وقتی این کسی بخواد کسی فرار بکنه، خب در بسیاری از مواقع امکان یا برداشتن مدارکش نداره یا اصلا ممکنه که مثلا به برنامه نداشته باشه. و من به عنوان یه متخصص مسائل پناهندگی میگم، وقتی هم که از درجه کشوری تقاضا پناهندگی میکنه، هرگز نمیشه این رو به عنوان یکی از شرایط پناهندگی و او تعمیل کرد که باید مدارک، مثلا پاسپورت، گذرنامه و حتی ویزای ورود داشته باشه. نه، به هیچ وجه. این برخلاف کنوانسیون ژنو که میدونید کنوانسیون مربوط به پناهندگی است. ولی این هم گفتم یک توجیه برای سیاست بستن مرزهای ایران بر روی پناهندگان و مردم افغانی که ناگزیر هستند که به صورت از رژیم طالبان به خارج از افغانستان فرار کنند.
میدونیم که حتی اون تعداد از افغانهایی که در ایران سالیان سال دارن زندگی میکنن، همواره باهاشون رفتارهای ناشایستی میشه. در بعضی از شهرها ما شاهد اینی هستیم که اجازه ورود به پارک ها رو بهشون نمیدن، بعضی از خدمات عمومی رو براشون انجام نمیدن، حتی بچه هاشون اجازه نداشتن که وارد مدارس بشن. این رفتارها رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای لاهیجی؟
متاسفانه تبعیضی که نسبت به پناهندگان افغان، حالا پناهنده چه به تعریف کنوانسیون ژنو، چه کسانی که سالهاست مقیم ایران هستند از افغانها، متاسفانه یک واقعیت تاریخی است که طی 30-40 سال اخیر در ایران بوده و خب مسئولیتش هم متوجه دولت و متوجه جمهوری اسلامی است. ولی میتونم بگم که متاسفانه در بین خود مردم هم این احساس، این که در با یک دیده تغییرآمیزی به پناهنده افغان نگاه کنند و با پناهندگان افغان رفتار کنند، بارها مشاهده شده در رسانه‌های خبری طرح شده. و البته گفتم مسئولیت با دولت هر کشور است که کسانی که رفتار تبعیض‌آمیز دارن درباره مردمی که حالا چه شهروندان چه کسانی که در اون کشور پناهنده هستند و مقیم اون کشور هستند، باید اونا رو در حال از این عمل نهی کنه، منع کنه و مجازات کنه. می‌دونید برای متأسفانه رفتاری هم بود که همیشه وجود داشته و الان با تشدید شرایط و وضعیتی هم که شما اشاره کردید، خب مسلم است که این سیاست تبعیض همچنان ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای سید علی خامنه ای، حتما صدای مردم رو این روزها دارید میشنوید، در تهران، در اصفهان، در یزد، در همه جای ایران که مستقیم شخص جنابالی رو هدف گرفتن. دیگه استخاره‌ای صحبت نمی‌کنن مرگ بر دیکتاتور. خب من که دیکتاتور نیستم، یکی دیگر رو میگن، دقیقاً دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای. اسم شما رو میبرن، نه همسایگان شما رو در خیابون پاستور، شخص شما، شخص شخیص شما. پس حضرت عالی به همسر جرام علاقه محترمه بفرمایید تو قبل از اینکه بیشتر آدم نکشتید، بیشتر ننگ تاریخی برای خودتون نخریدید، تا همینجا خیلی دارید، بیشترش نکردید، مخچ سفرها رو ببنده و شما تشریف ببرید از اون مملکت. کسی دیگه تو رو نمیخوا، تو مهره سوخته‌ای برای اون ملت.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم.
الو رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برند. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و دو فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.